بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سخن در مسئله معاطات بود، طبعا للشیخ معاطات رو تعریف کردیم و طبعا له تحریر و محل نزاع هم کردیم که جناب شیخ فرمود اون چه که محل بحث هست تعاطی متعاطیین به قصد تملیک که فقط فرقش با بی، تمام شرایط بی رو دارد، فرقش با بی فقدان و صیغه هست. این معاطات محل بحثه، نه معاطاتی که به تعبیر عرض بکنم صاحب جواهر به قصد الاباحه باشه. معاطات به قصد الاباحه رو ما بحث نمی کنیم. کلمات اعلام را به دو دلیل ما این حرف رو میگیم. یک، کلمات اعلام فقها رو از شیخ طوسی ایشون بحث رو آورد، ظاهراً تا قبل از محقق کرکی کسی احتمال رو مطرح نکرده، آیان بحثشون این بوده که تعاطی متعاطیین به قصد تملیک آیا افاده ملکیت می کند یا نه. خب کلمات اعلام رو تفصیلاً دیروز متعرض شدیم. دو، شیخ فرمود دلیل دوم اینه که فقها اون چیزی که شایع بین العرف هست رو به عنوان موضوع و به عنوان مسئله مورد تحلیل قرار میدن. اون چیزی هم که شایع هست متعاطیین قصد تملیک دارند. خب ظاهرا اینطوری بوده در محقرات، همین که تفصیلی هم بین اشیاء جلیله و محقره دادن به خاطر این بوده در محقرات دیگه حوصله که نمی کردن حالا یه ماستی میخوام بخرن بیان سیاق العقود اینجا مطرح بکنن و چطور بوده و اینا دیگه، حالا با بالمعاطات این کار رو انجام میداد. این هم دلیل دوم که ما معاطات فلواقع العرفی رو داریم بحث میکنیم و فلواقع العرفی معاطات به قصد تملیک هست. خب این شد تحریر و محل نزاع. امروز اقوال را فعلا بیان میکنیم. بعید میبینم فرصت امروز به همون این اجازه رو بده که بتونیم به تحلیل هم برسیم، به تبیین رأی مختار برسیم. مرحوم شیخ در مکاسب زحمت کشیده، انصافا زحمت کشیده، کلمات فقها رو شش طایفه کرده، یعنی فرموده که کلن در معاطات شش رأی وجود دارد، قائلین به این رأی هم مطرح کرده. مرحوم سید یزدی صاحب العروه در این حاشیهشون بر مکاسب یه صورت هفتمی رو اضافه کرده، یعنی تا بیان مرحوم شیخ شش تاست، بعد از مرحوم شیخ هم آقایان با همین شش تا جلو اومدن. غیر مرحوم سید یزدی که ما مکرر حاشیه مرحوم سید رو خدمت شما تعریف کردیم، بله جلد یک صفحه 68، و هنا قول صابه. ببینید ما فروز تخیلی رو مطرح نمی کنیم، اقوال فقها رو می خواهیم تنظیم بکنیم، بگیم فقها در باب ملکی، در باب معاطاتی که به قصد تملیک است رأی مبارکشون چی بوده. شیخ فرموده که الاقوال فی المعاطات علی ما تساعده ظواهر و کلماتهم، جلد یک مکاسب صفحه 320، علی ما تساعده ظواهر و کلماتهم ستتون. شیخ فرمود ستتون. مرحوم سید یزدی فرموده یه قول سابعی هم داریم. ما اولا کلمات اعلام را به بیان مرحوم شیخ مطرح میکنیم. دقت میکنید ما فعلا اقوال رو امروز بتونیم تحریب کنیم، به نظرم خودش یه گام به جلو برداشتیم. حالا تحلیلش رو قطعا امروز نخواهیم رسید به رأی مختار، ولی حالا طرح میکنیم. اولین نظر اللزوم و مطلقاً، این رأی اول، ای بسا همین رأی مختار باشه، از الان ما گوشو دستتون داده باشیم حواستون باشه که رأی مختار رو بدونید. اللزوم و مطلقاً، مطلقاً چیو میخواد بگه؟ یعنی ما قائل بشیم معاتات کلبه افاده ملکیت لازمه میکند، هم افاده ملکیت میکند، یعنی قول به اباحه خارج میشود. آقایانی که میفرمان معاتات مفید اباحه هست با این قول خارج میشود. نه آقا جان، اباحه چیه؟ افاده ملکیت میکند. مضاف بر این، امثال مرحوم محقق کرکی که عبارتشون رو دیروز هم یادداشت کردیم اینجا، نگید ملکیت متزلزل و ملکیت جائز، نه، اللزوم ملکیت لازمه رو میرسونه. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا در کلمات فقها ها یا به سابقش باید نگاه بکنید یا به لاحقش باید نگاه بکنید که اطلاق فهم بشه. این به اقوال لاحق ما برمیگردونیم. برخی آمدن گفتن که در معاتات اگر از لفظ استفاده بشود ملکیت لازمه رو برسونه، اگر از لفظ استفاده نشود عرض کنم ملکیت لازمه رو نرسونه. نگید آقا اگه لفظ بیاد که عقده، نه، عقد لفظ مخصوص میخواد. فرض کنید ما در عقد گفتیم عربیت شرط است، مازویت شرط است، اون وقت انشاء و تملیک انشائی میتواند عقد بیع رو محقق بکند که عربی باشد و مازویت هم درش شرط شده باشد. حالا کسی فارسی بگه آقا فروختم خریدم، پس این صیغه معتبر فل بیع رو نداره. بله، این با اون تعاطی فیزیکی فرق میکنه که من سطل ماس رو میذاشتم، آقا پول رو میذاش روی عرض بکنم که میز مغازه، یه لفظی به هر حال داره. اینو انشالله ما تو تفصیل خواهیم گفت، دقت میکنید این رو تو تفصیل علی جمیع المبانی باید بحث بکنیم. ولی اجالتا اینجا اینطوری میگیم اگر کسی گفت عقد عربیت و مازویت شرط درش، این که ما فارسی با آقا گفتیم فروختم و خریدم، این علالقاده دیگه عقد نیست، معاتاته. اما یه معاتاتیه که درش لفظی هم هست، دقت میکنید. این مطلقنی که اینجا داریم مقابل اون تفصیله، لذا رأی اولی میشود اللزوم و مطلقن، یعنی معاتات افاده ملکیت لازمه بکند مطلقن، خواه درش لفظ بکار رفته باشد خواه درش لفظ بکار نرفته باشد. قائل این قول کی آقا؟ شیخنا المفید، کما هو ظاهر و شیخنا المفید رحمت الله علیه، مرحوم شیخ مفید این حرف رو گفته. محشین مکاسب دیگه اینها رو من مراجعه نکردم، اعتماد کردیم به همین محشین، که البته محشین قابل اعتماد هم هستن، مثل مرحوم سید یزدی، مثل بقیه محشین مکاسب هم که اینا خب قابل اعتماد هم واقعا. ولی در این حال در تحقیق عادت کنید خودتون مراجعه به اقوال بکنید. مرحوم اردبیلی، محقق اردبیلی، مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح، شهید در مسالک، اینها کسانی هستند که همین قول رو دارن. حالا انشالله ما خواستیم به عنوان رأی مختار بحث بکنیم، این اقوال رو هم تفصیلا خدمت شما اون روز مراجعه میکنیم و خدمت شما عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ یه عبارت فنی در مکاسب داره واقعا رحمت الله علیه، و اون اینه که ما انشالله در تحلیل خواهیم گفت عبارت شیخ مفید درسته که ایشون میفرماید کما هو ظاهر شیخنا المفید، ما یه نحوه استظهار میکنیم که رأی شیخ مفید ملکیت لازمه باشد، ولی کما این که در آتی خواهیم گفت احتمال داره کسی یه ظهور دیگری رو برداشت بکنی، یه استظهار دیگری داشته باشد. یعنی کلام شیخ مفید انصافا اینه که تحمل دو نحوه استظهار رو دارد. سری شیخ رحمت الله علیه فرموده و یکفی فی وجود القائل به، گویا کسی به شیخ اشکال کرده آقا جان شیخ مفید رو شما آوردید جز قائلین به ملکیت لازمه مطرح میکنید، کلامش دو جور میشه تحلیل کرد، یه جورش به نفع شماست یه جورش به نفع شما نی. سری شیخ فرموده و یکفی فی وجود القائل به، این یکفی رو تو جاهای دیگه نگفته، خیلی مکاسب رو فنی نوشته شیخ. اینکه نزدیک به دو قرن محور فقه معاملات قرار میگیره، شما فکر نکنید که این بدون حکمت است و بدون علت، نه، این قوت و غنای مکاسبه. و یکفی فی وجود القائل به. شما در استظهار ما از بیان مرحوم شیخ مفید تشکیک میکنید و یکفی فی وجود القائل به قول العلامه فی التذکره، که علامه در تذکره فرموده الاشهر عندنا انه لابد من الصیغه، اشهر این است که به صیغه میخواهد. اشهر یعنی چی؟ اشهر مقابلش چیه؟ مقابلش مشهوره، یعنی یک قول قوی معتنابه مشهوری داریم ما که اونا گفتن لابد من الصیغه. خب پس معلوم میشه که یه قول قوی داریم که بی درش عرض بکنم که صیغه شرط است، یه قول مقابل داریم که صیغه درش شرط نباشه. پس همین حرف و علامه که فرموده الاشهر، دقت میکنید کفایت میکنه و یک فیفی وجود القائل به. خب این قول اول. قول دوم، ما امروز یه کمی بحث رو سرعت بدیم لااقل اقوال رو بتونیم طرح بکنیم. اللزوم به شرط کون دال علی ترازی اول معامله لفظن، این مطلقایی که توضیح دادیم این دیگه روشن شد. معاتات افاده ملکیت لازمه می کند، ولی به شرط این که درش لفظ به کار رفته باشد، نه صیغه العقد، لفظ به کار رفته. این حرفی که ان بعض معاصری الشهید ثانی و بعض متأخری المحدثین، این بعض معاصری شهید ثانی رو عرض بکنم که مفتاح الکرام سید حسن کرکی معرفی کرده، ان بعض متأخری المحدثین را مرحوم صاحب حدائق مطرح کردن. من حدائق رو مراجعه کردم، به خاطر این مراجعه کردم که این عبارت شیخ لکن فی عد هازا من الاقوال فی المعاتات تأملون، ما این رو جز اقوال معاتات بدونیم درش تأمله. چرا درش تأمله؟ وجه تأمل چیه؟ وجه تأمل رو من عرض کردم. وجه تأمل اینه که ای بسا ما بگیم در عقد همین که لفظ آمد می شود عقد به. حالا شما میگید که ولزومو به شرط کون دال علت ترازی لفظن، این دیگه معاتات نباشد چون لفظ به هر حال داره، پس با یه مبنا میشود معاتات، با یه مبنا معاتات نمیشود. اگر ما گفتیم لفظ بیاید، یعنی به تعبیر مرحوم آقای خویی که گفت اراده مبرزه، اگر به لفظ ابراز شد عقد باشد، پس دیگه ما معاتات لفظی نداریم. به هر لفظی میخواید بگید بگید این عقد دیگه، عقد البیع، معاتات نمیشه. این وجه تأمل، این نکته است که عرض کردیم. خب این شد رأی دوم. رأی سوم که مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی مطرح کرده بود، ما دیروز بحثش رو مطرح کردیم، ایشون هم که اصرار داشت، نه رأی خودش، اصرار داشت که آقایان فقها هم منظورشون همینه. البته ما نسبت ایشون این قول رو که نسبت داد به آقایان فقها نپذیرفتیم، دیروز نقدش کردیم، ولی رأی سومی می شود الملک غیر لازم، یعنی مباهات معاتات افاده ملکیت متزلزله می کند، غیر لازم می کند. این می شود فرمایش محقق ثانی. عرض بکنم که البته و نسبه الى كل من غالب الاباحه که دیروز ما این نسبت رو نقد کردیم، اگر ملکیت داشته باشد این یه تفاوتی با اون آقایان اباحه‌ای دارد. تفاوتش اینه که وسوق جمیع التصرفات، جمیع تصرفات دو دیگه در منتقل بالمعاتات مجاز میدونه. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک، نگفتیم لا بیع الا فی ملک لازم، که لا وطی الا فی ملک چون در جاریه مهدات بحثه، از مرحوم شیخ الطائفه بحثه. ببینید لا وطی الا فی ملکن در جاریه مهدات بالمعاتات، استمتاعات غیر متوقف بر ملکیت جایز می شود، استمتاعات متوقف بر ملکیت علی القاعده جایز نشود. لذا کلمات شیخ الطائفه رو انشاءالله میاریم که می خونیم. اینجا فرمایش مرحوم محقق ثانی حلال مشکلات میشه، میگه اگر معاتات افاده ملکیت جائزه بکند و سوق جمیع تصرفات، همه تصرفات حتی تصرفات مترتب بر ملک رو حل میکنه. خب این هم میشود یک رأی. رأی بعدی اینه بگیم و عدم الملک، قول چهارم ظاهرم میشه، و عدم الملک مع اباحة جمیع التصرفات حتی المتوقف علی الملک. اینم جالبه، معاطات افاده کند عدم الملک را، یعنی اباحه را. خب اما تصرفات رو مطلقا مجاز کنه، حتی تصرفات مترتب بر ملک را. اجمالا اینجا من توضیح بدم براتون شبه نشه، آقا یعنی چه؟ اینکه یک تناقضی توش هست، شما میگید افاده میکند عدم الملک را و از طرفی هم میگید کل تصرفات حتی تصرفات مترتبه بر ملک را مجاز بکنیم. خب این نمیشود. این راه حلش اینه، آیان اعلامی که این رأی رو مطرح کردن، پیشنهادشون یعنی طرحشون اینه که ما ملکیت آننمایی رو بپذیریم، یعنی معاطات لوخلی و طبعه افاده ملکیت نمی کند. یعنی شما مباح التصرف شدید در تصرفات غیر مالکانه غیر مترتبه بر ملکیت، خب مباحت التصرف کار رو حل میکنه. اما در تصرفاتی که میخواهید مترتبه بر ملکیت حل بشه، حالا این وجهش خیلی به لحاظ عرض کنم فنی جایی گیر نیست. خب این اثرش اینه که ما اون گیری که داریم، ما قصد لم یقع را حل کرده، ما آقایان قصد کرده اند ملکیت را، دقت میکنید؟ قصد کردم ملکیت را. حالا اینکه تفاوتشون چی و آثارشون چی تو تحلیل میگه، ولی اثرش تو مبنا درست میشه که ما فرض کنم قائل به ملکیت بشیم یا قائل به اباحه بشیم. اون وقت در اباحه دو قول داریم، اباحه جمیع و اباحه غیر مترتبه بر ملکیت. خب بله بله بله. خب این عدم الملک هم عرض کنم که توضیح دادیم. یه استشهادی مرحوم شیخ از مسالک میکنه، بعد میفرماید که در مسالک این عبارت اومده که ان کل من قال بالاباحه، آقایانی که فرموده اند معاطات مفید اباحه هست، یسوق جمیع التصرفات و حتی تصرفات مترتبه بر ملک رو هم مجاز میکنن. حالا چجوری مجاز میکنن؟ وجهش رو عرض کردن. یه رأی دیگه رو هم اینجا ما از فقها خدمت شما عرض بکنیم. ما بیایم این پنجم میشه یا ششم میشه، القول به عدم اباحة تصرف مطلقاً، یعنی بگیم معاطات به فاسده. اینو خوب دقت کنید، این فرمایش مرحوم نائینی رو که دیروز وعده کرده بودیم عرض بکنیم اینجا روشن میشه. آقا ما قصد تملیک کردیم، شما هم میفرمایید که تملیک واقع نمی شود. خب تملیک واقع نمی شود، اباحه رو از کجا آوردید؟ اگر اباحه مالکیه، اگر اباحه شارعیه هست، اباحه شرعیه هست، خب اباحه شرعیه دلیل میخواد، ما تابع دلیلیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که شارع بگوید ایها المتعاملین اگر در بیعتون صیغه را به کار نبرید و معاطات محقق بشود، من این سبب را سبب مؤثر نمیدانم، یعنی افاده تملیک نمی کند، و از طرفی اباحة التصرف رو برش جعل می کنم، قرار می دم. همچنین دلیلی ما نداریم، پس اباحه شارعیه نیست. راهی نداری جز این که بری سراغ اباحه مالکیه. خوب توجه کنید، در اباحه مالکیه هم توجیه ندارید. مثل بیع فاسده، اگر من با آقا بیع انجام دادم بیع فاسد بود، ایشون میتونه در مقبوض بالعقد الفاسد تصرف بکند؟ قطعا نمیتونه.
شما بیاید بگید آقا بی عشق فاسد است، اباحت و تصرف داشته باشه، چرا اونجا این حرف رو نزدید؟ چون نمیشه. ببینید این بحث فنی تحلیلی داره، آیا کسی تسلیت در قالب بیع میکند؟ میتونید بیع را باطل بدونید و تسلیت مطلقش را به جا بدونید؟ یعنی به تعبیر فنی مطلق عند انتفاء السبب و عند انتفاء المقید وجود خواهد داشت. زیدی آمده در خونه، شما میگید با وجود زید کلی انسان هم هست، زید معدوم شده، شما میتونید بگید با عدم زید ما هنوز به بقای کلی فی الخانه فی البیت مثلا ایمان داشته باشیم. آقا جان این آقای مالک کتابش رو به شما داد، شما رو تسلیت کرد، تسلیت بیعی، یعنی التسلیت المسبب عن البیعیه. حالا شما میفرمایید بیعش فاسده، ولی چون مرحوم نائینی حرفش اینه، ولی چون به هر حال تسلیت مالکی که بوده، این تسلیت مالکی اباحه مالکیه باشه، توجه کردید؟ بیعش که باطل شده ولی تسلیتش باشد و اباحه رو، اباحه مالکیه رو ما از تسلیت فهم بکنیم، میتونیم این حرف رو بزنیم و جیباره تسلیت درست بکنیم. خب شما چطور، یعنی این قول اینطوری میاد میگه، میگه چطور در بیع فاسد میگید عدم و جواز تصرف مطلقاً، در معاطات هم میگید عدم و جواز تصرف مطلقاً، یعنی نه ملکیت دارد نه اباحت و تصرف دارد، هیچ کدومو نداره، وجهی برای اباحت و تصرف ندارید. چون وجهش هم عرض کردیم، وجهش یا باید اباحیه عرض بکنم مالکیه درست بکنید یا اباحیه شرعیه درست بکنید. این عدم اباحه تصرف مطلقاً رو عرض بکنم که ظاهراً نسبت دادن، عرض بکنم که به مرحوم علامه در النهایه، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، در النهایه ظاهراً عرض کنم که فرمایششون اینه، ولیکن مرحوم شیخ فرموده ثبت رجوعه عن فی غیرها، مرحوم علامه در غیر نهایه از این فرمایش رجوع کرده. اینجا من یک نکته رو در پرانتز اشاره کنم، دعو آقایان فقها در کتب فقهی اینه که از اقوالی که مثلا در کتاب اول گفتن رجوع میکردن، حالا اون کتاب هم دست نمیزدن. آیا این رجوع رو یه تحلیل عوامانه اینو بگیم اینا تذبذب رأی داشتن، حالا به هر حال این هم تبدل رأی می شده، ولی یه تحلیل دیگه هم میتونیم ارائه بدیم، ارائه هم دادن، ظاهراً در کلمات مرحوم فخر المحققین اومده. مرحوم عرض بکنم که فخر المحققین که شارح عرض بکنم آراء و انظار مرحوم علامه هست، یه وجه دیگری گفته که این وجه خیلی فنی است و اون اینه که آقایان در کتب فقهیشون از مناظر متعدد آراء متعدد می دادن، یعنی در یه کتاب مقابل عامه قرار می گرفتن، از اون منظر یک رأی رو ابداع می کردن. یه جایی به لحاظ فرض کنید آیت الاحکامی بحث میکردن، از اون منظر بحث میکردن، نمیخواستن فتوا بدن. در فتوا برای عمل مقلد عامی من جمیع الجهات شما باید به تحلیل مسئله برسید و بیان بکنید، ولی در بحثای علمی که چنین الزامی وجود نداره. ما فرض کنید امروز در کلاس اصولمون بحث میکردیم العبادت المنسیه را با منسیت الجزء را با حدیث رفع میتونیم تصحیح بکنیم این عبادت رو یا نمیتونیم تصحیح بکنیم، ما حسب قواعد اینجا داریم صحبت میکنیم. ای بسا کسی در اینجا به زرس قاطع فتوا بده که آقا جان با حدیث، یعنی عبادت منسیت الجزء صحیح است، اما در کتاب الصلاتش یه بحث دیگه برسه، بعد شما بگید فلانی در فلان کتاب این رأی رو داده، در این کتاب یه رأی دیگه رو داده. نه، اونجا از منظر تحلیل قواعد قائل به صحت شده،
اینجا از منظر فرض کنه منظر آیات الاحکام در این کتاب آیات الاحکامش اونجا پس این تعدد آراء را حمل بر این میزان تذبذب نمیشه کرد. آقا در هر کتابی یه فتوایی داده، بله راحت میتونیم بگیم تذبذبی داشته و ببینیم رأی آخر کدوم بود. و حالا به هر حال این تو ذهن مبارک باشه، نکته فنیه‌ای هست که ما کلمات فقها رو که بررسی میکنیم خاطرمون باشه. خب این هم یک رأی. لکن ثبت، عرض بکنم که رجوعه عنه فی غیرها. خب یه بحثی رو هم که مرحوم شیخ تذکرن میفرماید، میفرماید ول مشهور بین علمائنا، درسته که ما آراء متعددی رو نقل کردیم، اما اون چیزی که مشهور بین علمائنا هست عدم و ثبوت الملک بالمعاتات و انقصد المتعاتیان بها التملیک. ملکیت نرسه، یعنی بفرمایید معاتات افاده ملکیت نکند و انقصد التملیک را. بعد میفرماید بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق الثانی الذي قال به. اینکه معاتات افاده ملکیت بکند گویا اصلا قائلی تو فقه نداره تا زمان محقق ثانی. نگید پس شیخ مفید رو گفتید، شیخ مفید رو گفتیم استظهار از کلماتش دو جور میشه کرد. پس ما بیایم بگیم مشهور این است که افاده ملکیت نمی کند. حالا ادله این اقوال چیه؟ ادله قول مشهور چیه؟ این علی القاعده به جلسه بعد میمونه. خب ما یه چیز رو وعده کردیم به شما بگیم، یه بحثی رو مرحوم عرض بکنم که سید صاحب العروه هم اضافه کرد، حاشیه مرحوم سید صاحب العروه رو هم خدمتتون عرض بکنم. و هنا قول سابع. پس ما در یک تقسیم بندی سته تا اقوال رو اینجوری تقسیم بکنیم: قائل به ملکیت، قائل به عدم ملکیت. آقایانی که قائل به ملکیتن، قائل به ملکیت لازمه، قائل به ملکیت غیر لازمه جائزه، اینا میشن قائل به ملکیت. قائلین به عدم ملکیت باز دو بخش میشن. خوب عنایت کنید تقسیم بندی اینطوری میشه. میخواد این اصلا من قبل از قول مرحوم صاحب العروه بنویسم پای تخته که میخواید یادداشت کنید داشته باشید. ما اقوال رو اینطوری دستبندی کنیم: محور اول قائلین به ملکیت، اینها خودشون دو بخش میشن، ملکیت لازمه که حالا اجالتاً گفتیم شیخ مفید، و ملکیت متزلزله جائزه که اینجا فعلا اجالتاً گفتیم محقق کرکی رو داریم، دقت میکنیم. اون وقت محور دوم میشه عدم ملکیت، نگید اباحه، عدم ملکیت. عدم ملکیت خودش دو بخش میشه، قائلین به عدم ملکیت قائل به اباحه بشند یا قائل به بطلان بشند. کسانی که قائل به ملکیت نیستن قائل به بطلان بشن، بگن اصلا هیچ چیزی، مثل بیع فاسده، مطلق تصرفات در معاتات ممنوع بشود. خب حالا آقایانی که قائل به اباحه میشوند باز بشه دو بخششون کرد: یه بخش قائلین به اباحه مطلق تصرف، برخی به اباحه بفرمایید غیر مترتب بر ملکیت. خب حالا باز اینها هم دوباره تقسیم بندی میشن، اینهایی که اباحه غیر ملکی را میگن بعضی هاشون میگن انقلاب ملکیت آنمایی پیدا میکنه، بعضیشون میگن نه ملکیت آنمایی هم نداره. اینا محور اقوال و انظار فقها بود که ما خدمت شما عرض کردیم. و هنا این فرمایش مرحوم محقق یزدی صفحه 68. و هنا قول سابع، ما یه حرف هفتمی هم اضافه کنیم. تمام اینا اگر دقت کرده باشید معاتات را یا میگفتن بیع است یا ذیل بیع داشتیم تحلیل میکردیم. قول هفتم اینه، بگیم انها معاملتون مستقلتون مفیدتون للملکیه ولیست بیعن. آقا معاتات بی نیست که شما حالا دارید ذیل عرض بکنم بی تحلیلش میکنید، نه یه معامله مستقل است.
خب این معامله مستقله افاده چی میکنه؟ افاده ملکیت. نگید آقا این چه فرقی کرد الان مثلشون، چه فرقی کرد، چه ثمری داره؟ آقا اگر بی باشد احکام بی را داره، مثلا قراری نباید باشد، مثلا این احکام بی خیارات مختص به بی را دارد. ولی اگر گفتیم بی نیست دیگه احکام مختص به بی هم نداره. ولیست بی ان و ان کانت فی مقامه. خب این احتمالی که آقای صاحب العروه مرحوم سید یزدی از خصائص مرحوم صاحب العروه اشرافش به فقه بوده، به هر حال یک فقیه متزلع اون وقت متزلع می شود که یه اشرافی به فقه، به اقوال فقها، به ادله فقهیه، ایشون این رو داشته. و این کانتی حکیه ان شیخ الکبیر از شیخ جعفر. آیا صرف احتمال میدید؟ چون اگر خاطرتون باشه من اول عرض گفتم ببینیم فقها ها چی گفتن، یعنی اقوال فقها ها رو ما دستبندی کنیم. آقای صاحب العروه این حرف قائلم داره، میگه بله حکی یعنی شیخ الکبیر شیخ جعفر رحمت الله علیهم اجمعین که ذکر این بزرگواران میشد. خب ما اقوال رو تونستیم با یه اشاره عابره و اجمالی به برخی از ادله و عرض بکنم که مبانی خدمت شما عرض بکنیم. تفصیل به اتخاذ رأی مختار انشالله میمونه برای جلسه بعد که ما هم اثبات کنیم. ما گفتیم رأی احتمالاً رأی مختار این باشد که قائل به ملکیت لازمه بشویم. اینکه قائل به ملکیت لازمه بشویم باید اثباتش کنیم. اولاً ادله اثبات را بگیم، ثانیاً ادله ابطال اقوال دیگر رو هم باید بگیم. اینکه حرف خودتون رو دلیلش رو بیارید تمام کار این نیست. به لحاظ روش شناسی هم میگن اثبات، ببینید دو تا فرضیه میدید، باید اثبات کنید فرضیه را که تبدیل به نظریه بشود و ابطال کنید فرضیه رقیب را. بلاز روش شناسی اینا رو باید داشته باشه. شیخ این کارا رو میکنه، گرچه که نمیگه اول مکاسب روش شناسی من چیه، منتها به دقیق ترین نوع روش شناسی تحقیق پایبنده. انشالله اینها رو میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.